15 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران رکورد تازه‌ای ثبت کرد. در جنگ بین آذربایجان و ارمنستان دامنه نبرد به شهرها رسید. دونالد ترامپ همزمان با بهبودیش میگوید در مورد ویروس کرونا خیلی آموخته است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران از میزان مبتلایان و درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 همچنان صعودی است و روز دوشنبه رکورد تازه‌ای از میزان مبتلایان ثبت شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را 3902 نفر اعلام کرد. این رقم بالاترین میزان آمار مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 از زمان اعلام رسمی رقم مبتلایان محسوب می شود. او همچنین تعداد درگذشتگان 24 ساعته گذشته را 235 نفر اعلام کرد. مجموع تعداد مبتلایان به 475674 نفر و تعداد درگذشتگان به 27192 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. نیروهای آذربایجان و ارمنستان یک شنبه 13 مهر به نبردهای خود برای تسلط بر ناگورنو-قره‌باغ، منطقه مورد مناقشه دو کشور، ادامه دادند. در این حملات پایتخت منطقه خودخوانده ناگورنو-قره‌باغ و شهرهای جمهوری آذربایجان نیز هدف قرار گرفتند و طرفین یکدیگر را در این حملات متهم می‌کنند. سری به سرخ جهانی روز 13 مهر بمباران کورکورانه شهرها، روستاها و دیگر مناطق مسکونی را محکوم کرد. مقامات ناگورنو-قره‌باغ یک شنبه اعلام کردند حملات به استپاناکرت، پایتخت و شهر مجاور آن شوشا برای سومین روز متوالی ادامه یافت. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان نیز گفت یک شنبه نیروهای ارمنستان شهر گنجه، دومین شهر بزرگ کشور، و شهر مینگاچویر در 100 کیلومتری خط مرزی را به آتش بستند. رئیس خودخوانده منطقه ناگورنو-قره‌باغ آرایک هاراتونیان شامگاه یک شنبه اعلام کرد این هشداری بود که در پاسخ به حملات آذربایجان به شهرها میتواند تکرار شود. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آماده کردن طرحی در ارتباط با حل بحران قره‌باغ خبر داد و گفت این طرح با مشاورت دو طرف درگیر و همچنین دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به جزئیات این طرح اشاره نکرد، اما خواستار توقف درگیری نظامی اخیر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان شد.
توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند درگیری را در مرزهای خودش تحمل بکنه، به ویژه تعرض به خاک خودش رو.
در روزهای اخیر بارها مناطق مرزی ایران شاهد اصابت ترکش‌های درگیری‌های نظامی اخیر بوده است. در همین زمینه استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریسبورگ آمریکا، مهدی نوربخش، علت تشدید این منازعه را چنین به رادیو فردا توضیح داده است.
جنگ حالت در طول این چند روز وقتی که ملاحظه میکنیم، دولت آذربایجان جاهایی را گرفته، ارمنستان جاهایی را گرفته، تسلیم میشه، میرن، برمیگردن. چیزی که به نظر من در این رابطه بسیار مهم هست برای کشور ما اینه که کوشش بکنه و نهایت کوشش رو بکنه که صلح برقرار بکنه. ایران در جایگاه بسیار حساس قرار گرفته. از طرفی به هر حال شهروندان آذری ما هستن که به راحتی احساسات خودشون رو در حمایت از آذربایجان نشون میدن، از اون طرف به هر بار در کشور ما ارامنه پاکی هستن که در این کشور بودن، در این کشور زندگی کردن، شهروندن. اینه که دولت ایران نهایت کوشش رو باید بکنه در شرایط فعلی که بتونه که صلح رو بین این دو تا کشور برقرار بکنه. دولت ایران همه میدونن که به هر بار حامی ارمنستانه، دستگاه دیپلماسی کشور ما بوده در طول این چند سال، اما الان بخشی از مردم کشور خودمون رو میبینیم که حامی آذربایجان هستن. اینه که یک دیپلماسی بسیار فعال باید کوشش بکنه که این تنش بین ارمنستان و دولت آذربایجان به ایران کشیده نشد. ایران هم که من دارم که من صحبت از ایران میکنم، بحثم سر حمله نظامی تنش‌های نظامی نیست. موضوع آنچنان حساسه که به هر بار میتونه بسیار رو در مقابل دولت ایران بلند بکنه و این به هر بار ایجاد این توازن بسیار برای دولت ایران مهمه. چیز دیگه ای که در این رابطه باید توجه کرد اینه که ایران هرگز نباید که با روسیه در این رابطه همراه بشه. تجربه روسیه درون سوریه برای ایران کافی است و هرگز نباید دولت ایران در این رابطه همکاری در حدی بکنه که یک طرف ماجرا رو بگیره. بسیار برای ایران خطرناک.
بله، صحبت‌های مهدی نوربخش رو میشنیدید در مورد منازعه بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه از بیمارستان نظامی در مریلند که در آنجا تحت نظارت پزشکان قرار دارد با یک خودروی زرهی برای مدت کوتاهی خارج شد و از جمعیتی که در کناره خیابان‌های اطراف محوطه خارج بیمارستان برای او ابراز احساسات می‌کردند استقبال کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پی خروج کوتاه مدت از مرکز ملی پزشکی نظامی والتر رید، بیمارستانی که دو روز پیش برای کنترل بیماری کووید 19 در آن بستری شد، از کنار جمعیتی که پرچم به دست او را مورد تشویق قرار می‌دادند عبور کرد و برای آنها دست تکان داد. دونالد ترامپ پیش از این ویدیویی را در توییتر انتشار داد و گفت که از زمان آلوده شدن خود به ویروس کرونا در مورد بیماری کووید 19 چیزهای زیادی آموخته است. آقای ترامپ گفت این یک مدرسه واقعی است. مدرسه ای نیست که در آن کتاب بخوانیم. من اکنون در مورد کرونا آموختم و آن را درک می کنم و این یک تجربه بسیار جالب است. We love the USA and we love what's happening. Thank you. خروج دونالد ترامپ از بیمارستان روز یکشنبه واکنش‌های برخی را در پی آورد که او با ترک بیمارستان بار دیگر تمایل خود را برای نادیده گرفتن اقدامات اساسی احتیاطی برای مهار ویروس نشان داده است. موضوعی که مخالفان او در ماه‌های پیش و در پی شیوع کرونا در جهان و ایالات متحده درباره آن بارها رئیس جمهور آمریکا را متهم و از او انتقاد کردند. تا آنجا که دکتر جیمز پی فلیپس، یکی از پزشکان مرکز ملی پزشکی والتر رید، در توییتی نوشت این اقدام یک دیوانگی است. وی نوشت هر کسی که در آن وسیله نقلیه باشد طی اقدام کاملا غیر ضروری رئیس جمهور باید 14 روز قرنطینه شود. آنها ممکن است بیمار شوند، آنها ممکن است بمیرند، آن هم برای یک نمایش سیاسی، نمایشی که به دستور ترامپ ممکن است زندگی آنها را در معرض خطر قرار دهد. پیشتر پزشکانی که معالجه دونالد ترامپ را بر عهده داشتند گفتند که وضعیت رئیس جمهور همچنان رو به بهبود است و وی احتمالاً می‌تواند از اوایل روز دوشنبه 5 اکتبر امروز از بیمارستان مرخص شود. پزشکان می‌گویند سطح اکسیژن ترامپ در روزهای اخیر دو بار به طور خلاصه کاهش یافته و او تحت درمان با استروئیدها است. علاوه بر درمان استروئیدی، داروی تجربی رمدسیویر به ترامپ داده شده که آنتی‌بادی هایی را برای کمک به سیستم ایمنی بدن در مبارزه با ویروس و بازسازی یک ضد ویروس یا پاتن تهیه می کند. دکتر شان دولی در این مورد به خبرنگاران گفته است که پیشرفت بهبودی ادامه دارد و او از صبح جمعه تب نداشته و وضعیت او ثابت به نظر می رسد. دونالد ترامپ در ویدیوی 4 دقیقه‌ای که شنبه 3 اکتبر در توییتر منتشر کرد گفت که احساس خیلی بهتری دارد و امیدوار است که به زودی بازگردد تا کارزار را قبل از انتخابات 3 نوامبر به پایان برساند. بنابر گزارش‌ها ترامپ کارهای خود را از درون بیمارستان پیش می‌برد و تجهیزات مجهزی که در آنجا هست به وی این امکان را می‌دهد تا به وظایف خود ادامه دهد. بنابر گزارش‌ها بیماری ناگهانی دونالد ترامپ ضربه‌ای به مبارزات انتخاباتی وی برای دور دوم وارد می‌کند و اکنون توجه همه به سوابق رئیس جمهور آمریکا در مورد آنچه کم اهمیت جلوه دادن ویروس کرونا به او نسبت داده شده جلب شود. در این میان به گفته ستاد مبارزات انتخاباتی، جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات از منفی اعلام شدن آزمایش مجدد رو خبر داد.
این نتایج 5 روز پس از آن است که جو بایدن در نخستین مناظره انتخاباتی بیش از 90 دقیقه را در کنار دونالد ترامپ گذراند.
گزارشی بود از کیانه معنوی.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها من رو با چشم خودم دیدم،
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
طرح انتقال پایتخت سیاسی اداری از تهران به مکانی دیگر سالهاست که در محافل سیاسی مطرح بوده و هر بار پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. حالا این بار قرارگاه خاتم الانبیا پیش قدم شده که این طرح را عملی کند، ولی مخالفان این طرح از همین حالا صدای اعتراضشان را بلند کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
طرح انتقال پایتخت از تهران در روزهای گذشته پس از نامه قرارگاه خاتم الانبیا به حسن روحانی برای اجرای کردنش بار دیگر خبرساز شد و مخالفان و موافقانش را بر آن داشت که دیدگاه‌هایشان را علنی کنند. از جمله مخالفان، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران است که این طرح را شعاری خوانده و آن را از لحاظ منابع و مشکلات زیرساختی غیر قابل اجرا دانسته و میگوید
ما که در تهران مخالفیم که اون هزینه ای که میخوان در انتقال پایتخت کنن بدن به تهران، تهران درستش
میکنه. حدود 2 هفته قبل یک نماینده مجلس شورای اسلامی تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران را از چند جنبه شامل زلزله خیزی، حملات نظامی و نافرمانی های اجتماعی تهدیدی واقعی دانست. به گفته ابوالفضل ابوترابی، قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران، در نامه رسمی خطاب به حسن روحانی خواستار عهده‌دار شدن مسئولیت انتقال پایتخت از تهران به مکانی دیگر، آن هم بدون هیچ هزینه‌ای از سوی دولت شده است. گرچه قرارگاه خاتم الانبیا هیچ رقمی برای اجرای چنین طرح عظیمی اعلام نکرده، ولی رئیس شورای شهر تهران میگوید هزینه‌اش بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان خواهد بود. محسن هاشمی مشکلات امروزه پایتخت را ناشی از تصمیمات نادرست در 5 دهه اخیر دانسته و تاکید کرده که به جای انتقال پایتخت میتوان با اصلاح رویه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری صحیح و اجرای درست تصمیمات این روند را اصلاح کرد. از طرفی برخی تحلیلگران منتقد دلیل اصلی استقبال سپاه پاسداران از اجرای این طرح را نگرانی از اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مردمی می‌دانند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
مهمترین مسئله اعتراضات مردمیه. این مسئله است که هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه هر دوشون به مقامات کشور هشدار دادن که مهمترین خطری که کشور رو تهدید میکنه یا نظام رو تهدید میکنه به قول حضرات مسئله اعتراضات مردمیه و اینکه به هر حال مراکز دولتی دست مردم بیفته. پیشنهاد تغییر پایتخت به علت شورش های مردمی معنای سیاسی و عملی و واقعیش همینه که آقای خامنه‌ای مرغش یه پا داره، حاضر نیست سیاستش رو تغییر بده، حاضر نیست تسلیم رأی اکثریت و تمایل اکثریت مردم بشه که در چندین انتخابات به دورترین سیاست های نسبت به سیاست آقای خامنه‌ای رأی دادن. ولی آقای خامنه‌ای با فرهنگ‌کجی به مردم با اصرار و تاکید به استبداد رأی روی سیاست های خودش حاضر نیست سیاستش رو تغییر بده. میگن ما حاضریم سرمایه های عظیمی رو خرج کنیم که پایتخت رو تغییر بدیم، ولی حاضر نیستیم سیاستمون رو تغییر بدیم. معنای سیاسی مشخص و خلاصه این پیشنهاد قرار خاتم الانبیا همین مسئله.
گرچه ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و از طرفداران این طرح انتقال پایتخت را موجب کاهش مشکل مسکن در تهران دانسته و از جمله اقدامات لازم در این راستا را هم خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از تهران ذکر کرده است. وضعیت این طرح بی سرانجام که در دهه‌های قبل بارها و بارها مطرح شده، این بار به گفته ابوالفضل ابوترابی قرار است بعد از کرونا پیگیری شود.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.